أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تفصیل مرحوم محقق آشتیانی بود. تفصیل ایشون به اضافه ادله‌ای که اقامه کردند بیان شد. آدرس دادم آدرس مطلب ایشون رو یا نه؟ کتاب القضا صفحه 23 و 24. بله؟ چه رو میگی ندیگه؟ خب اما بله، مخصوصا شما رجال سیاسی و مذهبی هم که هستید دیگه. عرض به حضور شما، اما حالا ببینیم آیا ادله ایشون میتواند مدعای ایشون رو ثابت کنه یا نه. در مورد مدعای محقق آشتیانی عرض کردیم، علارغم این که به حسب ظاهر ایشون فی الواقع بین موضوعات و احکام تفصیل دادند، اما وقتی در کلام ایشون دقت میشه فی الواقع این تفصیل قبل از آنی که به اعتبار موضوعات و احکام باشه، به اعتبار اختلاف حاکمین یا عدم اختلاف حاکمینه. علی ای حال از نظر اجماعات، حالا به ترتیبی که خود ایشون گفته اگر بخوایم بگیم، از نظر ادله خب مقبوله عمر ابن حنظله و روایت داوود ابن حسین و مشهوره ابی خدیجه همگی اختلاف اطلاق دارن. یعنی ما نه می توانیم تفصیل بین موضوعات و احکام رو ازش استفاده کنیم و نه تفصیل بین صورت اختلاف حاکمین و عدم اختلاف حاکمین. اگر در مقبول هم حکم به لزوم رجوع به افقه و افضل شده، همانطور که سابقا گفتیم این مربوط به جایی است که دو قاضی و حاکم اختلاف نظر دارند، اما به ما نحن فیه که بحث از رجوع ابتدایی به قاضی است ارتباطی نداره، چون در مسئله محل بحث ما سخن در این است که اگر دو نفر نزاع داشتن آیا باید حتما به اعلم رجوع کنن یا نه رجوع به اعلم لازم نیست. خب این اساسا فرضش غیر از فرض روایت صحیح مقبول است. پس به حسب مقبوله و همچنین روایت داوود و مشهوره ابی خدیجه، از این جهت شامل بحث ما نمیشه. اولا ثانیا تفصیلی بین موضوعات و احکام داده نشده. لذا روایات نمیتونه کمکی به اثبات ادعای محقق آشتیانی بکنه. اما در مورد اجماعات هم اجماع منقول مورد ادعای ایشون سابقا مورد بررسی قرار گرفت. عرض کردیم این اجماع اولا منقول، ثانیا مخالف داره در مسئله، به کلمات بعضی از مخالفین هم اشاره کردیم. دلیل دیگر ایشون تمسک به اصالت الاشتقال در دوران بین تعیین و تأخیر بود. خب ایشون فرمود اگر ما شک کنیم رجوع به اعلم واجبه یا نه، یحتمل رجوع به اعلم تعین داشته باشه، یعنی وظیفه ما باشه که رجوع به اعلم بکنیم، و البته احتمال دارد رجوع به اعلم هم واجب نباشه، ما مخیر باشیم بین رجوع به اعلم و غیر اعلم. پس امر ما دائر است بین تعیین و تأخیر. در دوران بین تعیین و تأخیر قاعده اشتقال اقتضا می کند تعیین را، چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. خب اگر ما از به اعلم رجوع کنیم یقین به فراغ ذمه پیدا می کنیم، اما اگر جانب تخییر را بگیریم و اونجا هم بریم سراغ غیر اعلم، اونجا احتمال میدیم هنوز ما به وظیفمون عمل نکرده باشیم. لذا برای اینکه یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم چاره ای جز رجوع به اعلم نیست. خب این استدلال هم در صورتی قابل قبول است که ما دلیلی بر حجیت قول غیر اعلم نداشته باشیم. اصالت الاشتقال به عنوان یک اصل عملی دلیل حیث لا دلیل. خب اگر ما ادعا کردیم روایات اطلاق داره، ما دلیل لفظی داریم و ادله لفظیه ما اطلاق دارن، شامل موضوعات و احکام، موارد اختلاف و غیر موارد اختلاف حاکمین همه میشه. خب اینجا دیگه جایی برای تمسک به اصل عملی باقی نمیمانه. بله فقط در جایی که حاکمین اختلاف داشته باشن و اون هم نه در بد و امر، بعد المراجعه اگر دو حاکم حکم کردن بین حکم اونها اختلاف بود، اون وقت اونجا باید به حکم افضل اخذ کرد، چیزیست که از مثلا مقبوله به دست میاد. اما این عرض کردیم ارتباطی به بحث ما نداره، بحث ما در رجوع ابتدایی است که آیا ابتداءً میتوان به غیر اعلم رجوع کرد یا خیر. پس به نظر میرسه تفسیر محقق آشتیانی هم قابل قبول نیست. از اون چه که گفته شد معلوم می شود بعضی از محشین عروه که در ذیل عبارت سید تعلیقه دارن، مثل مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای گلپایگانی، که اگر منشأ نزاع اختلاف در فتوا باشه باید به اعلم رجوع کرد، اگر منشأ نزاع چیز دیگری باشه رجوع به اعلم لازم نیست. خب اساس فرمایشات این بزرگان و تعلیقی که ذیل عبارت سید دارن هم دچار خدشه میشه. ببینید ما در مورد مقبوله از یک جهت میبینیم ظهور داره در اختلاف در شبهات حکمیه، دیروزم اشاره کردم، چون میفرماد و کلاهما اختلف فی حدیثکم، یعنی علت این که دو تا حکم مختلف دادن اینه که اصلا فتواشون فرق میکنه، حکمی که دادن منشأش اختلاف فتواست. خب به نوعی از این عبارت به دست میاد این نزاع در شبهات حکمی است، ولی همطور که گفتیم باز در جایی که دو نفر رجوع کرده باشند و بعد از رجوع اونها این دو نفر حکم کرده باشند و بین اونها اختلاف باشه، اونجا باید به افضل اخذ کرد، به حکم افضل اخذ کرد، و الا از ابتدا چنین چیزی لازم نیست. خب تفصیل بین موضوعات و احکام اگرچه با توضیحی که ما دادیم در کلام محقق آشتیانی به اون معنا وجود نداره، تفصیل بین جایی است که حاکمین اختلاف دارن و اونجایی که اختلاف ندارن. علی ای حال بعضی بین اینا تفصیل دادن، مثل این بزرگانی که نامشون رو بردن، محقق نائینی، مرحوم آقای گلپایگانی، تعبیرات اونها در ذیل این مسئله اینه، اگر عبارتشون رو بله یادداشت کرده باشم، سید فرمود بل مع وجود الاعلم و امکان ترافع الیه الاحوتو الرجوع الیه مطلقا، ذیل مسئله 56. قبل از اون فرمود اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است، اما اگر مدعا علی اعلم باشه دیگه این اختیار به دست مدعی نیست، بلکه احوتان است که اگر اعلم وجود داشته باشه و امکان ترافع به سوی او باشد به اعلم رجوع بشه مطلقا. خب طبق بیان سید رجوع به اعلم در صورت وجود اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی، احتیاط واجب آن است که اگر اعلم باشه مطلقا به اعلم رجوع بشه. خب این مطلقا یعنی میتونه این باشه، چه مختار مدعی باشد چه نباشد، چه در موضوعات چه در احکام به طور کلی طبق نظر مرحوم سید رجوع به اعلم چیه؟ واجب است به نحو احتیاطی مطلقا. نه احتیاط واجبه. فتوا چی داده؟ بعد الا داره، الا اون فتوا از اول الا اذا کانه مختار مدعا علی اعلم، یعنی فتوا نداده که مطلقا اختیار به دست مدعی است بعد بگه احوت آن است که اگر اعلم باشه.
دقیقه این اطلاق
چیه؟ چی؟
الا
اذا
که
اطلاق
باشه.
نه، الا اذا کان مختار المدعا علی اعلم، یعنی اگر اون کسی رو که مدعا علی اختیار کرده اعلم باشه دیگه اختیار به دست مدعی نیست.
اعلم اصلا کسی انتخاب نکرده مدعا علی.
خیلی خوب، نه دیگه، اصلا فرض اینه اگر اعلم باشه اصلا کسی اختیار نداره دیگه. ایشون اینو میخواد بگه دیگه، اونجا اختیار معنا نداره، اونجا باید به اعلم رجوع بشه. میگه اگر اعلم نباشه اختیار به دست مدعی است، صورت اول و دوم که گفتی، اما اگر اعلم باشه دیگه اختیار دست کسی نیست. احوت آن است که مطلقا به دست کیه؟
اعلم.
باید به اعلم رجوع کرد دیگه، دست کسی نیست دیگه. لذا ایشون احتیاط واجب کرده که احتیاط واجب اینه در مسئله قضا باید سراغ اعلم رفت، یعنی احتیاط واجبان است اعلمیت در مسئله قضاوت معتبره. خاطرتون هست در مسئله تقلیدشون چی گفت؟ در مسئله تقلیدم گفت احتیاط واجب این است که تقلید اعلم لازمه، یعنی هم در مسئله تقلید هم در مسئله قضاوت ایشون اعلمیت را معتبر میدانه. خب چی بگی پس؟ خب اون اختیار چرا؟ اون صورت تساوی بعد ادامهش میگه دیگه الا اذا کان مختار المدعا علی اعلم. اینا فهمیدی؟ خب اینجا حالا برای اینکه به اصطلاح اون اقوالی رو که گفتیم با این عبارت و حواشی عروه منطبق بشه، خب اینجا مرحوم آقای حکیم یه عبارتی دارن که اصلا رجوع به اعلم لازم نیست، ذیل عبارت مرحوم سید که الا اذا کان مختار المدعا علی اعلم، ایشون دارد بل، حالا اونی که تو ذهنمه، بل حتی اذا کان کذالک علی الاغوا، یعنی حتی اگر مختار مدعا علی هم اعلم باشه بازم اختیار به دست کیه؟ مدعی است. اون وقت بر این اساس ایشون میفرماید اون احتیاطی را که سید به دنبال این جمله فرموده والاحوت و الرجوع الیه مطلقا، اون احتیاط میشه احتیاط چی؟ مستحبی. دقیق فرمودید. پس به نظر مرحوم آقای حکیم رجوع به اعلم مطلقا جایز لازم نیست، چه در موضوعات چه در احکام. البته احتیاط مستحب رجوع به اعلمه، یه تعلیقه هم پس نسبت به اون احوت مرحوم سید داره. روشن شد؟ مرحوم آی نائینی و مرحوم آی گل پایگانی هم
تا
ببینید عبارت سید که دارید، که عبارت سید بود اختیار و تعیین الحاکم به ید المدعی الا اذا کان مختار المدعا علی اعلم، اینجا ایشون یه تعلیقه داره، من حالا دارم از الان عبارتش هم اینجا نیست، تعلیقش اینه بل حتی اذا کان کذالک علی الاقوا. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر مختار مدعا علیه هم اعلم باشه، اختیار به دست مدعی است. خب معنا این سخن چیه؟ اینکه رجوع به اعلم لازم نیست، هر کیو مدعی تعیین کنه، اختیار به دست مدعی است، رجوع به اعلم لازم نیست. خب ایشون فتوا داده، اون وقت بعد در ذیل اون جمله بعدی سیدم در ادامه همین نسبت به او اشاره میکنه که این که سید گفت ول احوت و الرجوع الیه مطلقا، دیگه باید بگیم اون احتیاط احتیاط مستحبی است، ول احتیاط حالا ول احتیاط الذی بعده، عبارت ایشون اینه، یجوز و ترکه، یعنی این احتیاط احتیاط چیه؟ مستحبی است. پس با سید در اون جهت هم مخالفت میکنه که احتیاط واجب نیست رجوع به علم، بلکه رجوع به علم چیه؟ احتیاط مستحب. معلوم شد؟ خب مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای گلپایگانی هم با سید در یه جهت موافقت میکنن، میفرماید این که سید فرمود احوت رجوع به اعلم است مطلقا، ما با این اطلاقش مخالفیم. من محصل نظرشون رو عرض میکنم، ظاهر کلمات این دو بزرگوار اینه که اگر نزاع منشأ نزاع اختلاف فتوای حاکمین باشه، احتیاط واجب رجوع به اعلمه، یعنی در احکام در شبهات حکمیه در جایی که منشأ نزاع اختلاف فتوای دو حاکم باشه، حق با سیده، الاحوتو الرجوع الیه یعنی الالعلم، احتیاط واجب اینه اونجا رجوع به اعلم بشه. ولی اگر نزاع به چیز دیگری مربوط میشه، منشأ نزاع اختلاف فتوای حاکمین نیست، اونجا احتیاط مستحب رجوع به اعلمه، یعنی اعلمیت اعتبار نداره، اما احتیاط مستحب اینه که به اعلم رجوع بشه. معلوم شد؟ پس ببینید اگر ما اون سه قولی رو که تا حالا گفتیم، قول اول قول به چی بود؟ وجوب رجوع به اعلم مطلقا، حالا این لزوم یا به نحو فتوایی یا به نحو احتیاط واجب، بالاخره رجوع به اعلم لازمه، یا به عبارت دیگر اعلمیت در حاکم و قاضی معتبره، این قول اول بود. مرحوم سید این نظر رو داره. قول دوم تفصیل صاحب جواهر بود، قول سوم تفصیل محقق آشتیانی بود که به حسب ظاهر تفصیل بین موضوعات و احکامه. خب تو محشین عربه کسی به اون تفصیل صاحب جواهر ظاهرن اشارهی نکرده، صاحب جواهرم اونو از قول یه عده‌ای نقل کرده. تفصیل محقق آشتیانی هم که بین موضوعات و احکام، ایشون میخواست بگه اعلمیت در احکام معتبره در نزاع در مورد احکام، اما در موضوعات معتبر نیست. این ظاهر تفصیل ایشون بود، اما واقعش عرض کردیم این نیست، واقعش همون مسئله اختلاف و عدم اختلاف حاکمه اینه. حالا به هر حال یه عده‌ای بین صورت بین نزاع در موضوعات و احکام فرق گذاشتن، مثل مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای گلپایگانی و به حسب ظاهر مرحوم آقای آشتیانی. اینا میگن احتیاط واجب رجوع به اعلم است در احکام، اما در موضوعات اعلمیت معتبر نیست. بله احتیاط مستحب رجوع به اعلم. اینا فرمودیم. قول چهارم عدم اعتبار اعلمیت مطلقا، یعنی چه در موضوعات چه در احکام. در بد و امر اعلمیت، در بد و امر می شود هم به اعلم رجوع کرد هم غیر اعلم. خب نتیجه بحثایی که ما تا حالا داشتیم همین قول چهارم، یعنی معلوم شد اعلمیت معتبر نیست کما ذهب علیه السید، یعنی نه قول اول صحیحه که رجوع به اعلم در مسئله قضا را لازم می داند، نه تفصیل محقق آشتیانی و اتباع ایشون و نه تفصیل صاحب جواهر، هیچ کدام تمام نیست، بلکه حق با مثل مرحوم آقای حکیمه که به طور کلی رجوع به غیر اعلم در مسئله قضا جایز. بله احتیاط مستحب خوبه، احتیاط مستحب رجوع به اعلمه. خب نتیجه این سخن چی میشه؟ نتیجه این سخن اینه به طور کلی اختیار تعیین حاکم به دست کیه؟ مدعیست. چون ما از ابتدا مسئله رو چهار صورت کردیم، ببینید اینجاها مهمه، جمع و جور کردن مسئله، که حالا ما چند روز این مسئله رو هی بالا پایین کردیم، جمع و جور کردنش مهمه. از اول ما بحث اختیار تعیین حاکم را چهار صورت کردیم. در دو صورت اول که حکام از نظر فضیلت متساوی بودن که بحثی نبود، در اونجا گفتیم اختیار به دست کیه؟ مدعیست. مهمترین دلیلم اجماع، اونجا که اصلا اعلم و غیر اعلم نبود. در صورت سوم و چهارم که پای یک اعلم و غیر اعلم در کاره، آیا بازم اختیار دست مدعیست یا نه؟ خب عده‌ای میگفتن نه اختیار دست مدعی نیست، بلکه باید به اعلم رجوع کرد. در مقابل عده‌ای میگن اختیار اینجا هم به دست مدعیست، یعنی رجوع به اعلم لازم نیست. این دوتا با هم ملازمند دیگه. اگر گفتیم اختیار مطلقا دست مدعیه، او میتونه حاکم را معین کنه، یعنی این که اگر مختار او غیر اعلم هم باشه اشکالی نه. اما اگر گفتیم نه مطلقا دست مدعی نیست، اینجا ملاک رجوع به اعلمه، اعلمیت اعتبار داره، خب این معناش این است که دیگه اختیار دست او نیست. پس در این صورت سوم و چهارم که آیا در این دو صورت بازم اختیار به دست مدعی است یا اینجا دیگه کسی اختیار نداره، اینجا باید به اعلم رجوع بشه. چهار قول ذکر کردیم، قائلینش معلوم شد، ادله اونها هم ذکر شد. این سه قول، ادله این سه قول اول هر سه مورد اشکال واقع شد. نتیجه این که قول چهارم ثابت میشه. دلیل قول چهارم هم از لابلای اشکالاتی که به ادله اقوال سگانه کردیم معلوم میشه. عمده ترین دلیل اطلاقات ادله است، مقبوله عمر ابن حنظله، روایت داوود ابن حسین، مشهوره ابی خدیجه، اینا همه اطلاق داره. هیچ قرینه ای و ظهوری در این که اعلمیت در حاکم و قاضی معتبره در این روایات نیست. عمده ترین دلیل ما بر عدم اعتبار اعلمیت در قاضی این روایات. خب اگر گفتیم اعلمیت اعتبار نداره، اون ادله‌ای که اختیار تعیین حاکم را به مدعی میدهد بلا مزاحم باقی میمونه. خب در اصل این که اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است بحثی نیست، همه قبول دارن، میگن اگر حکام متساوی الفضیله بودن به ادله‌ای که گفتیم اختیار به دست کیه؟ که مهمترینش اجماعه، اختیار به دست حاکم، ببخشید اختیار به دست مدعیه. خب این اجماع در مورد جایی که حکام مساوی نباشن مشکل پیدا کرد. خب عده‌ای آمدن گفتن آقا نه، اگر پای اعلم بیاد وسط دیگه مدعی هیچ کار است، هر دو باید به کی رجوع کنن؟ به اعلم رجوع کنن. حالا یه عده‌ای هم تفصیل دادن گفتن اگر مثلا نزاع، منشأ نزاع اختلاف فتوا باشه باید به اعلم رجوع کنن. علی ای حال نتیجهش این شد که اعلمیت معتبره. ما عرض کردیم این ادله هیچ کدوم اثبات اعتبار اعلمیت در حاکم نمی کنه. خب اگر این ادله کنار بره، همون ادله ای که اختیار تعیین حاکم را به دست مدعی داده بود و میدهد بلا مزاحم باقی میمونه. یعنی در این دو صورت، صورت سوم و چهارم هم اختیار دست کیه؟ مدعی. یعنی در واقع ما اینجا دو تا مسئله داریم که با هم پیوند خورده، رو هم به قول معروف رو هم اثر دارن. یکی اختیار و تعیین الحاکم، دو اعتبار الاعلمیه فی الحاکم. این دو تا با هم تو این یه مسئله پیوند خوردن. این دو عنوان رو میشه به کار برد اینجا. تعیین حاکم، اختیار و تعیین حاکم به دست کیست؟ مدعی. این فی الجمله مورد قبول همه هست، همه اینو قبول دارن. لکن اختلاف در اینه که آیا این اختیار تحت هر شرایطی دست مدعیه یا تا زمانی که اعلم در کار نباشه. اگه پای اعلم آمد وسط، اونجا دیگه باید به او رجوع کرد، هیچ کس اختیار نداره. خب اگر کسی گفت اعلمیت در قاضی معتبر نیست، نتیجهش اینه که اختیار تعیین حاکم مطلقا دست مدعی. اگر کسی گفت مطلقا اعلمیت در قاضی معتبره، نتیجهش این است که اختیار تعیین حاکم فقط در صورتی به عهده مدعی است که حکام مساوی باشه. اگر کسی در احکام تفصیل داد در اعتبار اعلمیت بین موضوعات و احکام تفصیل داد، طبیعتاً همین تفصیل در مسئله اختیار تعیین حاکم هم تأثیر داره. اما نظر ما نهایتاً چی شد؟ نظر ما در هر دو مسئله این شد که اعلمیت در حاکم مطلقا معتبر نیست، نه در موضوعات نه در احکام. و همچنین لازمه این مسئله، لازمه این نظر اینه که پس اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است. لذا ما نه با استثناء مرحوم سید موافقیم، این الایی که آوردن، و نه احتیاط وجوبی که در ذیل عبارتشون آوردن. باید اینجوری بگیم اختیار و تعیین الحاکم به ید المدعی و الاهوتو و مع وجود الاعلم الاهوتو الرجوع الی، که احتیاطش میشه احتیاط چی؟ مستحب. معلوم شد؟ سیره اغلا چیه؟ باز رفتی سراغ اون حرفای قبل، اون تو بحث تقلید هم اینو میگفت. من یک تنبیه اینجا الان عرض میکنم، نه که شما رو تنبیه کنم، یه تنبیهی میگم شاید مشکل شما حل بشه. اینا رو همه رو گفتیم، ما اینا رو قبلا در بحث تقلید اعلم بحثشو کردیم. نکته و تنبیهی که اینجا میخواستم عرض کنم اینه که در این بحث بین دو مسئله خلط شده، یکی مسئله قضا و یکی مسئله تقلید. ادله تقلید و ادله قضا بعضن مشترکن و بعضن متفاوتن. بعضی با استناد به ادله جواز رجوع به غیر اعلم در مسئله قضا خواستن تقلید از غیر اعلم را هم جائز بدانند، بعضی هم با استناد به ادله اشتراط اعلمیت در تقلید میخوان عدم جواز رجوع به غیر افضل را در باب قضا ثابت کنن، در حالی که اینا دو مسئله متفاوته. ببینید ممکنه بعضی جاها ما بتوانیم از طریق مفهوم اولویت و امثال اینها استدلال کنیم، کما اینکه بعضی هم استدلال کردن، ولی بالاخره مسئله قضا غیر از مسئله تقلیده. لذا اینجور نیست که اگر کسی مثلا در مسئله قضا در مسئله تقلید قائل به لزوم تقلید اعلم شد، در مسئله قضا هم لزوماً باید اعلمیت را معتبر بدونه. هیچ ملازمه‌ای بین اینا نیست، چون این دو مسئله کاملاً متفاوتن. در همین اساس ما در بحث تقلید اعلم احتیاط واجب کردیم. خاطرتون هست ادله رو برای تقلید اعلم که من الادله همین فرمایشات و گوهربار جناب عالی است که الان اشاره می‌فرمایید، سیره عقلا، نمی‌دونم همه اینا رو ما اون موقع حیادم هست با خود جناب عالی همین بحثا رو، همین اشکالات رو شما داشتید، اون تا یه خورده فاصله افتاده از ذهن شریف و مبارکتون یه مقدار رفته. ما همه اینا رو اونجا جواب دادیم. ادله وجوب تقلید اعلم هیچ کدام تمام نبود، اما ما احتیاط واجب کردیم. علارغم این که گفتیم تقلید اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی، اما در این مسئله، در مسئله قضا بگیم رجوع به اعلم لازم نیست، اعلمیت در قضاوت معتبر نیست مطلقا، پس اختیار دست مدعیه. روشن شد؟ هذا تمام الكلام فی المسئلت س... بله شماره چند بود؟ السابع و الخمسین، ها درسته، السادس و خمسین، 56 بود. مدتی عربیت خوب شد ها. خیلی خوب، تا فردا ان شاء الله. الحمدلله.